أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والله دائما وعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام، ظهرتون بخیر باشه. خدا قوت طاعتتون قبول باشه. خب خدا رو شاکریم که یک روز دیگه توفیق داد دور هم دیگه جمع بشیم و در مورد بحث‌های دینی و بحث‌های خودسازی بتونیم تأملی رو با هم داشته باشیم. بحثمون در کتاب اخبات مرحوم استاد صفایی رحمت الله علیه بود. ایشون توضیحی که جلسه قبل دادیم این بود که گفتن من در ماه رمضان یه حالتی دارم، یک احساسی دارم که دوست دارم اون حالت و احساس رو با شما در میون بگذارم که هم به شما کمکی کرده باشم، هم یه جورایی شکر این حالت خوب رو ادا کرده باشم. بعد گفتن اون حالی که من تجربهش میکنم اینه که بین خودم و بین سقوط، بین گناهان حتی بزرگ، بین حتی کفر فاصله زیادی نمیبینم. یعنی از خودم ترسانم، از خودم ناامیدم. خب تا اینجا رسیدیم که ایشون گفتن اگر روزی به ما بگویند آیا حاضری نبی از انبیاء الهی و ولی از اولیاء الهی را بکشی، جواب ما منفی است و حتی از این سوال وحشت هم میکنیم. میگن ما تصور اینو نمیکنیم که یه ولی خدا رو بکشیم. ما برای اونایی که اومدن امام حسین رو شهید کردن لعن و نفرین میفرستیم. تصورمون اینه که اگر صحرای عاشورایی برپا بشه ما قطعا اونی نیستیم که میریم امام حسین رو میکشیم. اگرم خیلی 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 خدایی نکرده تو صفه مثلا لشکر امام حسین نواشمون مقابلش باشیم، قطعا دیگه شمر نیستیم که بریم رو سینه امام حسین بشینیم. درسته؟ اگر بگویند آیا حاضری با محرم خودت در کنار کعبه زنا کنی، آیا حاضری حلقوم علی اصغر ابا عبدالله الحسین را ببری، آیا می توانی حسین فاطمه را تکه تکه کنی و فرق علی را بشکافی؟ می گوییم خیر. تمام جوابها منفی است و خودمان را از این اعمال بسیار دور می بینیم. یه مثال های اینجا می زنم مرحوم استاد صفایی رحمت الله علیه که خیلی توی ذهن ما دیگه بزرگه. یعنی این کارها، این گناهان خیلی شنیع رو آیا ما احتمال میدیم انجام بدیم؟ احتمالش نیست. در مورد خودمون میگیم نه، ما قطعا این کار نمی کنیم. احساس میکنیم که این گناهان گناهان ما نیست. خانم قیاسی کلاس رو ضبط دارم میکنم انشاءالله اگه مشکلی پیش نیاد. و بین ما و آنها حائلها و واسطه های زیادی وجود دارد. نه، اینا گناهان ما نیست. یعنی چی اینا گناهان ما نیست؟ یعنی ما اگه اهل گناه کردنم باشیم خدایی نکرده یه گناهای دیگه ای میکنیم. ما که دیگه نمیریم کنار کعبه خدایی نکرده دوچار فحشا بشیم، که نمیریم امام حسین رو بکشیم. من نهایتا گناه همینه که ممکنه دروغ بگم، ممکنه غیبت بکنم. اعتقادم این است که ما هنوز در فضای این گناهان قرار نگرفته ایم. هنوز مجبور نشده ایم که به خاطر محبوبهایمان دست به هر کاری بزنیم، در حالی که همه فرعونیم. فقط مصرهای ما کوچک و بزرگ می شود. جان کلام اینجاست. مرحوم استاد صفایی رحمت الله علیه میگه که خودمون رو از این گناهان انقدر بزرگ و شنیع دور نبینی. اگر ما این گناهانو مرتکب نشدیم چون فضاش به وجود نیمده. یعنی چی فضاش به وجود نیمده؟ یعنی هنوز سر یه دوراهی قرار نگرفتیم که اگر بخوایم به اون محبوبمون، به اون چیزی که وابسته ایم برسیم، ناچار باشیم خدایی نکرده امام حسین رو هم توی گودال قتلگاه سر ببریم، ناچار باشیم حضرت علی اصغر رو هم تیر بزنیم شهید کنیم، ناچار باشیم کنار کعبه هم خدایی نکرده مرتکب گناه بزرگی بشیم. ما هنوز سر این دوراهی قرار نگرفتیم که ببینیم تنها راه این که به محبوبمون برسیم ارتکاب این گناهه، یا باید از محبوبمون دست بکشیم. اگه ما هم سر یه دوراهی قرار بگیریم که یا ناچار باشیم از محبوبمون چشم بپوشیم و بیخیال بشیم، یا اگر بخوایم به اون چیزی که بهش وابستگی داریم برسیم، ناچاریم مرتکب یه گناه بزرگ اینجوری بشیم، میگه ما هم گرفتار همین ها میشیم. همه ما فرعونیم، مصرهای ما کوچک و بزرگه. فرعون یعنی یک سلطان ستمگری که زور میگه، خودشو خدا میدونه، همه کاره میدونه. تو کجا؟ توی کشور پهناوری مثل مصر. میگه شما فکر کردید ما خیلی با فرعون فرق داریم؟ اون خودشو خدا میدونست، همه رو مجبور میکرد ازش اطاعت بکنن، ما که اینجوری نیستیم، ما ستمگر نیستیم، خدا نمیدونیم خودمون رو، بقیه رو مجبور نمیکنیم از ما پیروی بکنن. میگه نه، ما هم همونیم. گستره حکومتمون شاید کوچکتر باشه، در حد یک کشور نباشه، ولی همون روحیه در ما خدایی نکرده ممکنه باشه. من در محدوده خانه ام، مادر و پدرم، فرزند و عیالم، فرعونی هستم و انا ربکم الاعلا را در آن حد دارم و در این زمینه قدم بر می دارم. یه گاهی آدم تو خونه خودش در ارتباط با پدر و مادرش خدایی نکرده، یا در ارتباط با فرزند و عیالش مثل فرعون رفتار میکنه. فرعون زورش به همه آدمهای یه کشور میرسید، میگفت هرچی من میگم بگید چشم. زور میگفت، ظلم میکرد، بد اخلاقی میکرد، تندی میکرد، خودخواهی میکرد. من حالا زورم به همسایه‌ها و یه کشور و یه استان نمیرسه، ولی به بچه‌های خودم تو خونه خودم که میرسه، به زنم، به بچه‌م، به مادرم، به اطرافیانم یه جوری برخورد میکنم که اونها جرأت نکنن در مقابل من عرض اندام بکنن، خودخواهانه باشون برخورد میکنن. پس منم دارم میگم انا ربکم الاعلا. انا ربکم الاعلا یعنی من از همه شما بزرگترم و من خدام. ببخشید صدا قطع شد، صدا مو دارید؟ ببخشید صدا قطع شد، صدا مو دارید الان؟ مرحوم آقای صفایی رحمت الله علیه تو کتاب اخبات، اخبات هم با تی دو نقطه است، به این صورت نوشته میشه. تو کتاب اخبات میگن که منم مصداق همین آیه هستم، مثل فرعون که میگفت من خدای شما و از همه شما بالاترم، گاهی من تو خونه خودم احساس میکنم من خدایم، همه کارم، اونجایی که من توقع دارم همیشه علاقه من محور باشه، همیشه خواست من محور باشه، هرچی من میگم کسی با من مخالفت نکنه، خودخواهانه برخورد میکنم، برای اینکه خواسته من تأمین بشه حاضرم ظلم بکنم، حاضرم بد اخلاقی بکنم، حاضرم تندی بکنم، حاضرم طرف تو فشار روانی قرار بدم. خب اینم یک جور فرعون بودن دیگه. گاهی که با چند نفر همراه میشوم و در ماشینی مینشینم، تفرعون میکنم و زیر بار نمیروم و جبروت و کبریا و خودخواهی هایم در آن مرحله ظهور و بروز میکنند. میگه سوار یه ماشین شدم، اونجا زیر بار نمیرم. یعنی چی؟ الا ولابد من باید جلو بشینم، من باید کنار پنجره بشینم، من وقتی میشینم تو دست و پاتو جمع کن، اینقدر من نچسب. و برای خودم یه جبروت و کبریایی انگار قائلم، برای خودم یه خودخواهی هایی دارم. نشون میده اون روحیه فرعونی در من هم هست. پس همون خطری که فرعون تهدیدش میکرده، همون گناهی که فرعون مرتکبش شد، ممکنه منم مرتکب بشم. و گاهی همین اتفاقات و این حالتها در محیط کارم متجلی میشود. جریانی بود که برای خود من تذکر زیادی داشت. بقالی بود که گاهی از او شیر میخریدم. من 2 شیشه شیر میخواستم، اما او میگفت باید 1 ظرف ماست هم ببری. یعنی اگه 2 تا شیشه شیر میخوای باید 1 ماست هم بگیری، ولی 1 شیشه شیر بیشتر تو نمیدن. در حالی که میدیدم بعضی میآمدن و بدون اینکه او به آنها چیزی بگوید 10 تا 10 تا شیر میبردن. با خنده گفتم پس 1 شیشه شیر بیشتر نمیخواهم. او هم گفت نه آقا، همین که گفتم. یعنی من بیخیالش شدم، گفتم آقا پس همون 1 شیشه شیر رو بده ما بریم. اون هم گفتش باشه دیگه، همینیه که گفتم دیگه، اگه 2 تا شیشه میخوای با هم ماستم ببری. وقتی به انسان اختیار 4 تا شیشه شیر، 4 تا آفتابه، 4 تا آدم، 4 تا لباس و غیره را میدهند، او مقرراتی را به دلخواه و از پیش خود میآورد. خیلی نکته مهمی ها. مقرراتی را به دلخواه و از پیش خود میآورد، در حالی که خداوند حکمی را برای آن قرار نداده است، بلکه حکم را خود من تشریع میکنم. میدونید چی میخوان بگن؟ میخوان بگن اونجا این که ما یه اختیاری بهمون میدن، ولو اختیار اینه که من معلمم توی کلاس، بدون در نظر گرفتن این که خدا چی دوست داره، از خودم شروع میکنم قوانین گذاشتن. توی خونه خودم از خودم شروع میکنم قوانین گذاشتن. تو مغازه خودم از خودم شروع میکنم قوانین گذاشتن. اگه میخوای اینو دوتا بخری باید اونم ببری. این قوانینی که منشأش خدا نیست، روی دیگه همون فرعونی بودنه. فرعون چیکار میکرد؟ میگفت من پروردگار شما هم دیگه. پروردگار کارش چیه؟ کارش اینه که او قوانین زندگی آدم ها رو تنظیم میکنه. من بهتون میگم بچه دار نشید، پس بچه دار نشید. من بهتون میگم این کار رو بکنید، پس این کار رو باید بکنید. اونجایی که یک حاکمی بدون اینکه از خدا الهام گرفته باشه از خودش دستوراتی رو در میاره، این یعنی خودش رو برای خودش جایگاه رب و پروردگار قائله. خب حالا این واقعیت ممکنه توی محل کار 3 نفره اتفاق بیفته. من از خودم قانون در میارم برای اینکه خودم راحت تر باشم. تو مغازم ممکنه اتفاق بیفته. تو ارتباطم با بچه ها ممکنه اتفاق بیفته. تونستم روشن کنم مقصود استاد صفایی رو؟ گرفتی دوستان چی میخوان بگن؟ خیلی نکته مهمی ها. میخوان آقای صفایی بگن اینجوری به خودتون نگاه کنید. وقتی اینجوری نگاه کردید، اون موقع فکر نمی کنید که نه فرعون خیلی آدم داغونی بوده، من با اون خیلی فاصله دارم. نه، صبر کن. یه وجه اشتراکی بین من و فرعون هست، فقط محیطی که یا فضا و جامعه‌ای که من دارم یه خورده کوچیک‌تره، ولی اون خصلت و اون وجه اشتراک در منم هست. معنای این حرف اینه که اگر به من حکومت مصر رو بدن، اگر به من قدرتی در حد فرعون بدن، تو همون گستره وسیع قدرتم دوباره همین خصلت غلطم بروز پیدا میکنه و رفتارهای شبیه فرعون میکنه. اگر آب باشه شناگر ماهری هستم. آفرین. دقیقا. خب کاش این مجعولات و این منزلات لااقل مساوی و برای همه بود. یه کاش این قواعد و قوانینی که میذاشتم مساوی بود بین همه، اما اینطور نیست، بلکه حدود و ثغور آن را تفرعون من، ضعف‌ها و قدرت‌های من، این که به چه کسی بستگی دارم و در گروه چه کسی هستم اندازه میگیرم. خیلی نگاه دقیقیه. یه کاش این قوانینی که گذاشته بودی یکسان بود، ولی باز قوانینی که گذاشتی تفاوتش و حدود و سقورش نشون دهنده یک نوع تفرعون دیگه در توه، نشون دهنده ضعف ها و قدرتاته. مثلا فلانی چون چه میدونم ازش حساب میبری توی محل، اون اگه بخواد بیاد ازت شیر بگیره، دوتا شیر، سه تا شیر، پنج تا شیر هم بهش میدی. فلانی چون کارمند بانک، بعدن کارت گیره زیر دستش، اگه بیاد در مغازت، اگه بیاد توی ادارت، اگه بیاد دم دکونت، یه جور دیگه ای باش برخورد میکنه. ولی این بیچاره افغانیه که دستش به هیچ جا بند نیست، هیچ امضای و هیچ قدرتی هم نداره، اگر بیاد اونطوری که دلت میخواد باش برخورد میکنی. این که با کی چجوری برخورد کنی کاملا وابسته به اینه که تو دلت به کجاها وابستگی داره، ضعف‌های وجود تو کجاست، ترس‌های تو چیه. خب یه سوال پرسیدن، این سوال جواب بدم و بحث رو تموم بکنم. آیا قوانینی که بر نظم خونه قرار میدیم این هم همین مصداق رو داره؟ اگر قوانین بر اساس خواست من، دلخواه من، خودخواهی های من، تفرعون من، ضعف های من باشه، آره. چون حال ندارم، چون تنبلم، قانون میذارم که ظرفا رو باید بچه ها بشورن، نمیدونم جمعه ها باید همسرم جارو بکنه، قضا رو باید اون یکی مثلا بپزه. یه وقتی من مصلحت خودم، خودخواهی های خودم رو در نظر میگیرم، این میشه همون تفرعون. یه وقتی رشد رو در نظر میگیرم، چه قانونی منشأ الهی داره و موجب رشد جمعه، ممکنه اون موقع قانون بگذارم که آقا یک ساعت توی خونه همه باید مطالعه کنیم، تلویزیون خاموش، نه به خاطر اینکه من اعصاب ندارم، من حوصله ندارم، سرم خوردید چون انقدر تلویزیون دیدید، نه، به خاطر اینکه رشدتون لازمه. تونستم برسونم عرضو؟ روشن شد؟ این حرف اصلیه. خب امروز یه خورده وقت من کوتاه‌تره، ازتون خداحافظی میکنم، ایشالله فردا بحث رو با هم دیگه ادامه میدیم. بحث خیلی شیرین و جالب و جذابیه. یا علی، خدا نگهدار.